أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و رحمت الموصوله و الآیت المخزونه و الامانت المحفوظه و الباب المبتلا به الناس. در آخرین فرازی که در این تعبیر نورانی هست، از معصومین و ائمه هدات به باب تعبیر شده، بابی که مردم به او مبتلا شدند و مورد امتحان قرار گرفتند. اما معنی این باب چیست و معنی ابتلا چیست و اینکه باب هستند، یعنی باب نسبت به چه چیزی هستند؟ در روایات ما، روایات فراوان هست، در ابواب مختلف هم آمده، بیان شده که ائمه هدات معصومین وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین اولا باب الله هستند، کما این که در زیارات امیر المؤمنین علیه السلام خونده اید: السلام علیک اشهد انک جنب الله و بابه، که امام علیه السلام باب الله هست، ائمه علیه السلام ابواب الله هستند. در اون حدیث نورانی که ملاحظه فرمودید، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: لکن جعلنا ابوابه و سبیله و سراته و وجهه الذی یؤتا منه. ائمه هدات معصومین ابواب الله هستند، غیر از این که سبیل هستند و سرات هستند و وجه هستند، باب الله هم هستند. ولذا اگر کسی باب الله شد، اون چه در بقیه روایات هم آمده معنا میشه: ابواب ایمانن، ابواب قرآنن، ابواب یقین هستند، ابواب علمند، یعنی اون بابی که باید از طریق او به ایمان و یقین و علم و قرآن و حکمت و امثال اینها رسید، وجود مقدس امام علیه السلام هست. معنای این که امام علیه السلام باب الله هست یعنی چه؟ ابواب توحیدند. چون ملاحظه فرمودید در اون حدیث نورانی هست: کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. مقام توحید، کلمه توحید، حسنیست که هر که در اون حسن الهی وارد بشه از همه رنج ها و عقوبت ها در امان هست. و امام علیه السلام باب این حس هستند. ورود به مقام توحید جز از ورود به این باب ممکن نیست. معنای این که ائمه هدات معصومین باب الله هستند در بعضی از روایات توضیح داده شده. من یک روایت نورانی رو که از کف امین نقل شده خدمتتون تقدیم میکنم. در این روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام نقل میکنن که معنای این که ائمه باب الله هستن یعنی این فرمود ان الله احتجب عن خلقه بنبیه والاوصیاء من بعده. خدای متعال به واسطه انبیا و اوصیا در حجاب از خلق قرار گرفته. این همونیست که در حدیث نورانی مکرر عرض کردیم ان الله عز و جل لو شاء لعرف العباد نفسه. اگر خدای متعال میخواست خودش رو به همه عباد تک تک مستقیم معرفی میکرد، ولی مشیت خدای متعال اینجوری نبوده. احتجب عن خلقه بنبیه والاوصیا، انبیا و اوصیا حجاب الله هستن. این حجاب الله معناش این نیست که مانع رسیدن به خدای متعال هستند، چون یک حجابی داریم که سد راه هست و یک حجابی داریم که واسطه است. واسطه هم حجابه، فقط فرق حجابی که واسطه است با حجابی که واسطه نیست اینه که اون حجابی که واسطه نیست توجه به او مانع رسیدن به خدای متعال می شود. اون حجابی که واسطه است رسیدن به خدای متعال تنها از مسیر او ممکنه، راه دیگه‌ای برای رسیدن نیست. بنابراین ائمه علیهم السلام اگر حجاب هستن معناش اینه که واسطه هستن بین ما و خدای متعال، و خدای متعال از طریق اونها با بنده ارتباط برقرار کرده و طریق ارتباط ما هم با خدای متعال همون ائمه هدات معصومین و این حجاب هستن. ان الله احتجب عن خلقه بنبیه والاوصیاء من بعده و فوض الیهم من العلم ما علم احتیاج الخلق الیه. هر علمی رو که میدونسته مردم برای حرکت به سوی خدای متعال محتاج به او هستن اون علم و اون نور رو به ائمه هدات معصومین قد داده. پس ائمه هدات معصومین خزان العلم هستن و اون علومی که مردم، انواری که مردم، هدایتی که مردم برای حرکت به سمت خدای متعال لازم دارن در همه شؤون زندگی و در همه مراحل حیاتشون، اون علم و اون هدایت و اون نور رو خدای متعال در اختیار معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین قرار داده. پس بنابراین این علم طریق حرکت به سوی خدای متعال هست و هر کسی بخواد به سمت خدای متعال حرکت کنه باید در این مسیر نورانی علمی که خدای متعال به معصوم عنایت کرده انبیا و اوصیا حرکت بکنه. بعد فرمود ولما استوفى النبي صلى الله عليه واله وسلم على علي عليه السلام، هنگامی که وجود مقدس نبی اکرم صلى الله عليه واله وسلم امور رو به علوم رو و حکمت رو به نحو کامل به امیرالمؤمنین رسوندند و عنایت کردند، قال انا مدینة العلم و علیم بابها. در اون شهر علمی که هر کسی بخواد به طرف خدای متعال حرکت بکنه با این نور باید حرکت بکنه، من هستم و علیم بابها. امیرالمؤمنین علیه السلام باب این مدینه علم هست و طریق ورود به آستان نبی اکرم و بهره‌مندی از اون مدینه علم امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. بعد حضرت فرمودند وقد اوجب الله علی خلقه الاستکانه لعلی علیه السلام. خدای متعال بر همه بندگان خودش استکانت و تواضع در مقابل امیرالمؤمنین رو که این باب علم هستند، این استکانت رو واجب کرده. به قوله ادخل الباب سجدن و قولوا حتتون نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین. از این باب در حال تواضع و سجده وارد بشید و زبان حالتون و حرفتون سخنتون این باشد، قولو حتتون، بگید که ورود از این باب هست که موجب حت و ریزش گناهان و پاک شدن خطایای انسان هست. نغفر لکم خطایاکم، ما خطاهای شما رو براتون جبران میکنیم، تدارک میکنیم. اگر از این باب وارد شدید و سنزید المحسنین، و غیر از این که خطاهای شما جبران میشه اگر از باب ولایت وارد شدید و تواضع در مقابل این مقام کردید و خضوع در مقابل خلیفۃ الله کردید، ما و سنزید المحسنین، اونهایی که اهل احسان بودند و در مسیر ولایت جز محسنین بودند و محسن بودند در موضوع ولایت، در باب اینها علاوه بر مغفرت امور دیگری هم داریم. بعد حضرت توضیح میدن که محسنین ای الذین لا یرتابون فی فضل الباب و علو قدره، اونهایی که در عظمت این باب و علو قدر این باب و فضیلت این باب مبتلا به ریب و بدگمانی نمیشن و یقین دارن، اونها کسانی هستند که محسن هستند در وادی ولایت. محسن در وادی ولایت یعنی کسی که در علو مقامات اولیاء الهی، اولیاء معصوم و فضیلت این ابواب الله که به واسطه اون فضیلت و قدر هست که شأنیت پیدا کردند که باب الله بشن، تردید در اون شأن و مقام ندارن. پس اجمالا معنی باب بودن اینه که مردم اگر بخواهند به سمت خدای متعال حرکت بکنند، اون مدخل ورودی که از اونجا باید وارد بشن، که اگر وارد اون محیط نشن اصلا دیگه در سبیل و صراط و امثال اینها قرار نمیگیرن، به وجه خدای متعال هیچ وقت نمیرسن، وجود مقدس معصوم و مقام ولایت اونهاست. اون بابی که به روی مردم گشوده شده از خدای متعال، خدای متعال محجوب به اون باب شده، ائمه هدات معصومین هستند. این طور نیست که کسی بتونه به سوی خدای متعال راه پیدا بکنه. خدای متعال بابی به سوی خودش گشوده، این هم نعمتی بوده که خدای متعال عنایت کرده. لذا نعیم هم همین ائمه هدات معصومین هستند، چون تنها راه و بابی که گشوده شده به سوی اون مقام غیب مطلق و خدای متعال این باب رو راه ورود به سوی خدای متعال قرار داده، وجود ائمه هدات معصومین هستند. که بنابراین در هر عالمی که این وجودهای مقدس متناسب با ظرف اون عالم حضور پیدا کردن و نزول اجلال پیدا کردن، این حضورشون معناش اینه که بابی در اون عالم به سوی خدای متعال گشوده شده و راهی از این عالم، از متن این عالم به سوی خدای متعال کشیده شده. و معنی این باب هم روشنه، باب در هر جایی متناسب با خودش هست. معنی باب این نیست که خدای متعال علیه عزبالله یه خانه ایست، یه دری به سوی این خانه باز شده. معلومه دیگه، ائمه هدات معصومین مدخل حرکت به سوی خدای متعال هستند. مدخل رفتن به سوی خدای متعال اینه که انسان این باب ولایت رو بپذیره و در مقابل این اولیاء معصوم خضوع و تواضع بکنه تا وارد وادی توحید بشه. بعد اگر وارد وادی توحید شد، وارد این مدینه علمی شد که همه معارف و علوم و معرفت الله از این طریق به مردم میرسه، بعد سیر باید بکنه دیگه. لذا امام هم باب هم سبیل و صراطه. بعد باید با توجه به این حقیقت به سوی خدای متعال حرکت کنه، خدا رو بشناسه، و لذا امام وجه هم هست. پس این معنی اجمالی باب و همه ابواب دیگری هم که گشوده شده از فروع این بابه. حقیقت باب، باب ولایته. بنابراین ابواب دیگر، عبادات، معارف، اخلاق حمیده، اینها منتهی به امام علیه السلام بشن. اون بابی که به سوی اون مقام غیب گشوده شده، وجود مقدس امام و خلیفه خدای متعال، اون کسی که حامل علم الهی است و حامل این نور هست و میتواند مردم رو سیر بده به طرف خدای متعال. پس این معنی باب. ول باب المبتلا به الناس هم معناش روشنه که اینها ابواب الله هستند و راه رسیدن به خدای متعال معصومین هستند و همه کمالات ایمان و یقین و قرآن و علم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه از این راه به دست میاد. و روشنم هست، اینم عرض بکنم که باب بودن مکرر عرض کردیم به معنی قرار نیست، که خدای متعال قرار گذاشته است که از این راه بیایید، نه، حقیقتا مقام باب رو دارن، حقیقتا باب الله هستن و دری هستن که به سوی عالم غیب گشوده شدن، پنجره ای هستن که در هر کجای عوالم که باشن پنجره ایست به سوی عالم غیب، بیوتی هستن که انوار الهی در او تنزل و تجلی پیدا کرده، ولذا چون بیت النورن باب ورود به عالم انوار و عوالم بعدی هستن، باب ورود به عالم توحید هستن. این مقام حقیقی و این فضائل و درجات و کرامات رو دارن و خدای متعال این فضیلت ها رو به اینها عنایت کرده. این که چرا به اینها این فضیلت ها عنایت شده اون سخن دیگری است، چه حکمتی در این بوده که این مقامات به اونها عنایت شده، ولی هر حکمتی که بوده خدای متعال این مقامات رو به این اولیاء معصوم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین عنایت کرده و واجد مقام باب اللهی، جنب اللهی، واجد مقام سبیل الله بودن و صراط بودن و وجه بودن هستند. و چون واجد این مقامن، هر کسی بخواد وارد وادی توحید و ایمان و یقین و سیر در این مسیر بشه باید از این باب وارد بشه. و لذا همه مردم هم مأمور به ورود از این باب هستند. و اساس تکلیف همه امم و همه اقوام هم همین باب هست. مردم مبتلا هستند و مکلف هستند که از این راه بیان و این سخت ترین امتحانی است که خدای متعال از مردم گرفته و بلکه اساس امتحان ها به همین برمیگرده. همه عهدهایی که ما با خدای متعال بستیم همین عهده و خدای متعال مردم رو امتحان به این باب کرده. اینطور نیست که خدای متعال یک دری رو گشوده و به گونه این در گشوده شده که همه میتونن وارد بشن. امتحان های سنگینی برای ورود از این باب هست که بیانش در خطبه نورانی قاصه آمده، مکرر عرض کردیم این رو که خدای متعال کبریایی رو، عزت رو مختص به خودش قرار داده، همینطوری که امیرالمؤمنین ارواح نافده فرمودن الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما حما و حرما على غیره و استفاهما لجلاله و جعل اللعنه على من نازعه فیهما. خدای متعال کبریایی و عزت را از آن خودش قرار داده. احدی حق نداره در عالم برای خودش کبریایی و عزتی قائل باشه. همه باید اهل تواضع و خضوع و سجده باشن. جز حضرت حق که حقیقتاً صاحب مقام کبریایی و عزت است، بقیه چون واقعاً عزتی ندارن، کبریایی ندارن، باید در مقابل این کبریایی تواضع کنن، در مقابل این عزت سجده کنن و همین سجده و تواضع راه رسیدنشون به عزت الهی و همه مقامات هست. اونهایی که در مقابل این مقام کبریایی خضوع و سجده تام کردن، در مقابل عزت الهی تذلل متناسب با شأن الهی رو کردن، اونهایی که عبودیت رو اونچنان که حق خدای متعال بوده به جا آوردن، طبیعتاً مظاهر کبریا الهی شدن و کسانی شدن که طریق جریان عزت خدای متعال در همه عوالم خلقت هستند، عزیز هستند به عزت خدای متعال و اینها هم اولیاء معصوم هستند دیگه، که جاهد فی الله حق جهاده، حق مجاهده در راه خدای متعال رو کردن و با تمام وجود ساجد در مقابل خدای متعال بودند. بعد حضرت می‌فرماید خدای متعال ملا عالم ملائکه رو اختبار به همین امر تواضع در مقابل کبریایی خودش کرد. منتها وقتی میخواست امتحان کند به تواضع در مقابل کبریایی خودش، فرمود انی خالق بشرم من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من از گل آدم میآفرینم و خود اینم نکته ایست که از گل میآفرینم. این امتحان دیگه. امیرالمومنین در فراز بعد ارواح نافده همینو توضیح دادن. اگر خدای متعال میخواست آدم را از نوری میآفرید که یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول الرباؤه، آدم را از یک نوری میآفرید که همه عقول در مقابل زیبایی او حیران بشن، همه چشم ها خیره در مقابل اون نور بشن، بوی خوشی به او میداد که همه شامه ها متواضع بشن. اگر اینجوری بود لذلت له الاعناق، همه گردن ها در مقابل او خاضع میشد، ولخف البلوا علی الملائکه، امتحان بر ملائکه آسان میشد، ولکن الله یختبرهم به بعض ما یجهلون. خدای متعال وقتی میخواد امتحان کنه با مجهولات امتحان میکنه. این خلق روشنه دیگه، حقیقت روح نبود دیگه، این خلق خلق اون روح در عالم پایین هست. وقتی میخواد اون روح بیاد در عالمی، یه خلق جدیدی پیدا میکنه. این خلق جدیدی که میخواست پیدا بکنه، این خلق از گل بود. انی خالق بشرم من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خدای متعال میتوانست این خلق بعدی رو هم، اون بدنی رو هم که اون روح بناست در این بدن دمیده بشه، فاذا نفخت فیه من روحی، اون بدن رو هم خدای متعال میتونست از نور بیافرینه، معطر کنه، خصوصیاتی درش قرار بده که عظمتش رو همه بفهمن، بعدم بفرماد حالا در مقابل این شخصیت باید سجده کنید. ولی اون نور رو وقتی میخواد موضوع سجده قرار بده، او رو در قالب گل خلق میکنه، در قالب تین خلق میکنه، میپوشونه اون کمالات رو در حجاب این گل تا این امتحان محقق بشه. حضرت توضیح دادن، فرمودن علت این که خدای متعال اینجوری امتحان میکند اینه که تکبر و استکبار و خویلا و اون خودبینی که در وجود انسان هست برداشته نمیشه، این تبدیل به تواضع در مقابل کبریای خدای متعال نمیشه الا با این نوع امتحان کردن که بپوشونن حقایق رو بر آدم، اون جلوه های کمال و جمال الهی که در خلیفت الله هست در پوشش قرار بگیره، بعد با آدم بگن باید سجده کنی. وقتی سجده کرد از این در وارد شد، اون وقت وارد وادی ولایت میشه، اون وقت اون حقایق انوار، حقایق توحید برش واضح میشه، معلوم میشه که حقیقتاً این مدینه العلم، این مقام معرفت به خداست، همه معارف الهی در وجود او گنجانیده شده، همه ایمان در او گنجانیده شده، ابواب الایمان هستند، همه حقایق و اسرار الهی در او وجود داره. ولی وقتی این معلوم میشه که از این باب وارد بشه، ورود از این بابم باید توام با سجده و تواضع و خضوع باشه و این تواضع و خضوع هم امتحان اصلی است. جلوه های ظاهری که موجب بشود همه در مقابل او تواضع کنند به حسب ظاهر برداشته میشه و امتحان اتفاق میفته. ببینید تعبیر نورانی حضرت اینه: ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله تمییزاً بالاختبار لهم و نفیاً للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. برای اینکه این صفات رو از اونها دور بکنه، امتحان به مجهولات میکنه، مبتلا میکنه به مجهولات، و الا اگر جلوه کند اون موقع که دیگه همه ایمان میارن، همه متواضع میشن. این تواضع و تمازع در مقابل کبریای الهی نیست. پس بنابراین این بابی که خدای متعال به روی مردم گشوده که باب توحید هست، باب الله هست، از این راه باید وارد شد. تازه حالا اگر کسی وارد شد، بعد سیر هم باید بکنه دیگه. مدینه العلم، شهر ایمانه، شهر تقواست. اینجور نیست کسی از این باب وارد شد رسیده. از این باب وارد شد، وارد وادی ایمان شده، وارد وادی توحید شده. لذا امام علاوه بر این که بابه، سبیلم هست، باید از سبل بره تا به صراط برسه، به صراط عبودیت. در صراط که قرار گرفت باز باید درجات صراط رو طی بکنه. همه سیر سیر در درجات ولایت، چیزی دیگه ای نیست. منتها خدای متعال در همین بدو ورود امتحان میکنه. بدون امتحان احدی وارد وادی ولایت نمیشه، احدی وارد وادی توحید نمیشه. قبل از ورود باید امتحان پس بدن. اینجور نیست که به این حریم همه رو را بدن. همه نعمت‌های مادی رو به همه دادن. بله این نعمت‌ها در اختیار کفار هم هست، اما نعمت توحید، نعمت معرفت، نعمت ایمان، هدایت، یقین، همینطوری که در روایات فرموده کمترین چیزی که خدا تقسیم کرده این حقایق یقینه. این ورودیش امتحان میخواد و امتحانات بسیار سنگین و ابتلاء به امر ولایته. امام اون حقیقتی است که لدل ورود مردم به او امتحان میشن. الباب المبتلا به الناس، مردم رو با این باب امتحان میکنن. اونایی که امتحان پس نمیدن اصلا وارد نمیشن. بعد از امتحان و ابتلا هست که وارد میشن. ولذا در امم گذشته هم اصل ابتلا و امتحانشون همین ابتلا و امتحان به امر ولایت بوده و امم آینده هم همینه. اصل تکلیف و سختی تکلیف تحمل ولایته. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. امتحان اصلی امتحان به همین موضوعه. به تعبیر دیگه امتحان اصلی امتحان به توحیده. امتحان به این است که انسان در مقابل کبریایی خدای متعال سجده بکنه، در مقابل عزت او تواضع بکنه. منتها انسان خیال میکنه که این کار رو راحت انجام میده، چون بین خودش و خدای متعال فاصله زیادی میبینه، احساس میکنه میتونه راحت در مقابل خدای متعال سجده کنه، تواضع بکنه، استکبار و خویلا رو از خودش دور بکنه. ولی این طوری نیست. خدای متعال برای اینکه این امتحان حقیقتا محقق بشه و از انسان حقیقتا سجده محقق بشه و مقام سجده در انسان محقق بشه، امتحان به امر توحید و به امتحان به امر ولایت قرار داده. امتحان به امر ولایت هم به این کیفیت قرار داده که ولی خدا رو خلق می کند در قالب یک حجاب. ولی خدا با اون حقیقت نوری خودش در عالم ظهور پیدا نمی کنه، و الا اگر اجازه جلوه بدن که لزلت له الاعناق و خاضعین، همه گردنها خاضع میشن دیگه. وقتی خدای متعال اجازه یک جلوه به یوسف میدهد و این جلوه در مجلس زنان مصری واقع میشه، قطعن ایدیهن، دست ها رو در مقابل این جلوه قطع میکنن. اگر اون جمال ولی خدا در عالم ظهور پیدا بکنه، پیداست همه سرهاشون حاضرن بدن. ولی این امتحان نیست، این ابتلا نیست. خدای متعال امتحان توحید رو در امتحان ولایت قرار داده، امتحان در امر ولایت رو هم در این قرار داده که ولی خودش رو در حجاب قرار داده. این باب انسان تا وارد نشده هیچی نمیبینه، فقط یک باب میبینه. باید ورود پیدا بکنه تا حقیقت توحید و اسرار توحید و اون چه پشت این باب هست برای انسان مکشوف بشه. ورود به این باب امتحان سختیه. همه امم هم امتحانشون همین بود. لذا در همین آیه نورانی که خدمتتون تقدیم شد، در روایات ما اینجوری می‌فرماید دیگه، ظاهر آیه اینه که وقتی دوران سرگردانی بنی اسرائیل تمام شد در وادی تی، بهشون فرمودن که حالا وارد این شهر بشید که شهر ظاهراً اریها بوده، و ادخلوا الباب سجدا، با تواضع و خشوع از در وارد بشید، و قولوا حتتون، و حرفتون هم این باشه که خدایا گناهان ما رو بریز و ما رو پاک بکن با این تواضعی که میکنیم، وقت نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین. در روایات ما اینجوری آمده، فرمود که بر سر این باب مثال وجود مقدس امیرالمؤمنین و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و لذا مأمور شدن که در مقابل این باب تواضع و سجده بکنن. مثل الله تعالی علی الباب مثال محمد و علی. و امرهم ان یسجدوا تعظیما لذلك. و اینها مأمور به سجده در مقابل این باب شدن برای تعظیم در مقابل اون تمثلی که از وجود مقدس امیرالمؤمنین و وجود مقدس نبی اکرم بوده. کما اینکه در مواضع دیگه هم همینطوره دیگه، اینکه ما طواف بر بیت میکنیم به همین امر برمیگرده، اینکه ما آستان ائمه هدات معصومین رو میبوسیم و آستان بوسی و وظیفه خودمون میدونیم به خاطر همینه دیگه. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، چون بیت نبوت هست و لذا به ما به عنوان تواضع در مقابل مقام نبوت نبی اکرم هست که این آستان رو میبوسیم. بنی اسرائیل هم اگر مأمور شدن که با تواضع، با فروتنی، با حالت سجود از این در وارد بشن، علتش این بود که تمثلی از مقام نبی اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام در این باب بود و بعد مأمور شدن ان یسجدوا تعظیما لذلک و یجددوا علی انفسهم بیعتهما. این سجده تجدید بیعت با امیرالمؤمنین و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. ان و یجددوا علی انفسهم بیعتهما و ذکر مبالاتهما و یذکر العهد والمیثاق المأخوذین علیهم لهما. معنی سجده در مقابل این باب این بود که باید عهدهایی که در امر نبوت و ولایت دادن، پیمانهایی که بستن، باید تجدید بکنن. و قولو حتتون، این رو هم در روایت معنا کرده، و قولو سجودنا لله تعظیما للمثال و اعتقادنا الولایه حتتون لذنوبنا. این سجده‌ای که ما می‌کنیم در مقابل این باب که حقیقتاً تعظیم اون مثال نبی و ولی است و وجود مقدس امیرالمؤمنینه، و این اعتقادی که ما داریم، عهدهایی که در موضوع ولایت داریم، این حتتون لذنوبنا و محو لسیئاتنا، این است که موجب محو ذنوب و سیئات میشه و همین طور هم هست دیگه. همه گناه‌ها رو ما قبلاً اشاره کردیم خروج از توحید گناهی نیست، الا اینکه ملاکش این است که این گناه خروج از تواضع و خضوع در مقابل خدای متعال. درست احکام ملاکات دارن، اما ملاک همه احکام برمیگرده به ورود به وادی توحید و خروج از توحید. واجبات سیر در توحیدن، محرمات دوری از توحید. و بعد اشاره کردیم که این ملاک ها برمیگرده به وادی ولایت. همه گناه ها خروج از ولایت است و همه فضائل سیر در وادی ولایت. و هر کسی گناهی میکند در باطن خروجی از ولایت داشته، و هر کسی عبادتی میکند در باطن تواضعی در مقابل ولایت داشته، و لذا اگر کسی این ظواهر رو انجام بده بدون اون باطن فایده ای نداره دیگه، کما اینکه عبادت بدون نیت فایده ای نداره. و لذا همه گناهان برمیگرده به تعدی نسبت به امر ولایت. روایتش رو هم خوندیم، تکونا من الظالمین، همه ظلم ها و تعدی ها برمیگرده به تعدی در موضوع ولایت. اگر حریم این امانت نگه داشته بشه هیچ گناهی اتفاق نمیفته. ولذا چون همه گناهان بازگشت به خروج از امر ولایت و امتحان ولایت میکنه، و هر کسی گناهی میکند در امر ولایت خروجی داره. روایت رو در قصه حضرت آدم خوندیم که به آدم فرمودن که شما در مقامات ائمه علیهم السلام کمترین طمعی نکنید. ترک اولای حضرت آدم، ترک اولای در اون ام بود، نتیجهش شد از درخت گندم خورد. از درخت گندم خوردن نتیجهش اون ترک اولای باطنی است. همه گناه ها همینجوره. این که حضرت فرمودن عبادات در حلال ها در ظاهر قرآن همین محللات در باطن قرآن ولایت ماست، حرام در ظاهر قرآن همین محرمات در باطن قرآن ولایت ائمه جور و دشمنان ماست، خروج از ولایت ماست، یعنی همین. یعنی هر کسی که گناهی میکند در رتبه قبل، در مرتبه باطن، خروجی از ولایت داشته و به تعبیر دیگه خروج از وادی توحید داشته. گناهی نیست الا خروج از توحید، عبادتی نیست الا سجده در مقابل خدای متعال. همه عبادات از شؤون سجده هستند، همه گناهان از شؤون استکبار هستند و طریق سجده خلیفت الله است. لذا گناه هم به خروج از مقام خلافت اونها و ولایت اونها تفسیر میشه و به همین دلیل هست که گناه بخشیده نمیشود. ان بینی و بین الله عز وجل ذنوبن ولی لا یعطی علیها الا رضا کن، تا انسان به جایی نرسد که ولی خدا راضی از او باشه، یعنی ورود به مجدد به وادی ولایت پیدا نشه، مشکل توحید انسان حل نمیشود. توحید بدون ولایت بیمعناست، کما این که اون ورش مسلمه ولایت بدون توحید معنا نداره. کسی نمیتونه بگه من ولایت ولی الله رو دارم بدون توحید، کسی که اینو نمیتونه بگه اون ورم توحید بدون ولایت هم بیمعناست، کسی بگه من توحید دارم ولایت ندارم. لذا همه گناهان خروج از امر ولایته، همه عبادات سیر در درجات ولایته. و لذا به بنی اسرائیل میگن از باب ولایت وارد بشید، در مقابل این مقام تواضع کنید و بعد بگید این تواضع ما حتتون لذنوبنا. روایت باب محاسبه رو یه موقعی خدمتون تقدیم کردم در سفینة البحار، یادم نیست از کدام یکی از مصادر اولیه نقل میکنه. حضرت دستور محاسبه میدن، بعد میفهمن اگر محاسبه کردید آخر شب و دیدید که خطا و غفلتی هست، بیعتتون رو با امیرالمومنین تجدید کنید، که انه خروجی از این بیعت اتفاق افتاده از عهد، و بعد دشمنان رو لعن کنید تا خدای متعال این گناه رو پاک کنه و ببخشه. این که در زیارت عاشورا ما عرض میکنیم اتقرب الیک به موالات ائمه و بالبراءت من اعدائهم و لعنت علیهم، یعنی همین، یعنی پاک شدن از آثام و گناهان و ذنوب، که همه این آثام استکبار در مقابل خدای متعال و به تعبیری در قدم بعد استکبار در مقابل خلیفه خداست. سجده نکردن در مقابل اوست، خروج از حریم ولایت اوست، پاک نمیشه الا به ورود به همین باب. لذا از امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیر شده از ائمه و عدات معصومین به باب و حته، فرمود نحن باب و حته کن. اون باب و حته‌ای که با ورود به او، با تواضع در مقابل او، همه خطاها و خطیه ها پاک میشه، ما هستیم. اگر وارد وادی ولایت شدید، خود این خضوع و تواضع در مقابل این باب ولایت و متواضعانه وارد شدن به باب ولایت، خود این موجب میشود که پاک بشید. اگر کسی بخواد با سرفرازی وارد بشه، اصلا وارد نمیشه، ورودیش سجده است. اگر کسی خیال کرد بدون سجده میتونه وارد وادی ولایت بشه، هیچی وارد، هیچی از این حقیقت نمیفهمه. لذا همون دم در آدم امتحان میشه. ول باب المبتلا به الناس، لدل ورود قبل از ورود به وادی توحید باید امتحان اتفاق بیفته. این امتحان هم چیزی جز امتحان به سجده در مقابل خدای متعال نیست، منتها این سجده در مقابل خدای متعال اگر بخواهد محقق شود، خدای متعال ابتلا به مجهولات میکنه. خدای متعال ما رو به سجده تام در مقابل ولی خودش و خلیفه مطلق خودش امتحان میکنه، نه ما رو ملائکه، انبیا رو هم. لذا ابتلای همه امم، ابتلای همه انبیای گذشته هم ابتلای به همین ام بوده دیگه. آیات فراوان، روایات ذیل آیات بلا و ابتلا رو ملاحظه بفرمایید، بسیاریش تفسیر شده به ابتلای به امر ولایت. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. جناب ابراهیم خلیل مبتلای به کلماتی شده، از عهده اون امتحانها برآمده، بعد به مقام امامت رسیده. حضرت وقتی باطن آیه رو معنا میکنن، میفهمن این کلمه همون کلماتی است که تلقی آدم من ربه کلمات، خدای متعال القا کرد به آدم و آدم هم تلقی کرد، اون وقت به مقام رجوع و توبه رسید. و لذا ما هم رسیدنمون به مقام رجوع و توبه به تلقی همون کلمات. تا آدم اون کلمات رو تلقی نکنه، حقیقت ولایت اونها رو تلقی نکنه، که این تلقی هم با خضوع و تواضع محقق میشه، گناهی پاک نمیشه. لذا باب و حته هستن. اگر کسی ورود به این وادی کرد، که ورودش تواضع و سجده میخواد. وادخل الباب سجدا، اگر متواضعانه وارد شد، خود این تواضع موجب تلقی اون کلمات میشه و با تلقی اون کلمات انسان به مقام توبه میرسه. چون کمترین استکبار در مقابل مقام توحید و به تبع کمترین استکبار در مقابل خلفاء الهی موجب محرومیت از حقیقت اون سر میشه. توحید رو به انسان نمیدن، ولایت رو نمیدن. ولایت و توحید جز با تواضع به دست نمیاد، جز با خشوع به دست نمیاد. ولذا اگر بخواد دوباره برگرده، باید تواضع در مقابل اون مقام داشته باشه، تلقی اون مقامات واقع بشه. وقتی تلقی اون مقامات واقع شد، فتاب علیه دیگه. اگر تلقی مقام ولایت در انسان واقع شد، این تلقی به معنی رجوع خدای متعال به انسان، به معنی پاک شدن انسان، به معنی رفع حجوب دیگه. گناهان حجاب ولایت باطلن. ولایت معصوم طریق سبیله، ولایت باطل حجابه، همه حجوب هم به او برمیگرده. لذا دنیا به ولایت اونا تفسیر شده، آخرت به ولایت معصوم. ول آخرت و خیرون و ابقا زیل این آیه هست دیگه. ول تؤثرون الحیات الدنیا، فرمود حیات دنیا ولایت اولیای طاغوت. کسی که تحت ولایت اوناست حیات دنیایی داره. آخرت که وادی حیوانه، ان الاخره لهی الحیوان، این همون حیات طیبه است. اون همونیست که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات طیبه همون ولایته. فرمود ما یحییکم ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، که عالم آخرت اگر عالم حیات، نکتش همینه. چون امام سرچشمه حیات دیگه، السلام علیک یا عین الحیات، ما امعینه. لذا ورود به وادی توحید، ورود به عالم حیات، پاک شدن از این حجب و ورود به وادی نور، این سجده و تواضع میخواد. بدون سجده در مقابل این باب احدی وارد نمیشه. به این سجده اون امتحان اصلی است. اگر کسی این سجده رو کنه، حتما نماز هم میخونه، حتما روزه هم میگیره. نمیشه کسی در مقابل ولایت امیرالمؤمنین متواضع باشه، گناه بکنه. اگه ترک اولا هم میکنه، ریشه ترک اولا، ترک اولای در اون باطنه. شاید یک معنای والامانت المحفوظه اینه که در انسان سری از اون ولایت گذاشته شده. اگر در مقابل او سجده کرد، در باطن استکبار نکرد، هیچ وقت گناه نمی کنه، به همه عبادات موفق میشه. اگر در مقابل او تواضع نکرد، اون وقت گناه های ظاهری اتفاق میفته. همینطوری که همه گناه های ظاهری ریشه از یک استکبار باطنی در مقابل خدای متعال دارند، کما اینکه در روایات داره فرمود گناه از قلب شروع میشه. قلب اول از عبودیت خارج میشه، تاریک میشه، بعد جوارح گناه میکنن. همون خضوع در مرتبه قلب اون امتحان اصلیه. امتحان اصلی اوست. اونجا تکبری در مقابل خدا، کبریایی آدم برای خودش احساس میکنه، بعد در ظاهر مبتلا به گناه میشه. قلب متواضع ازش گناه صادر نمیشه. اصل گناه به استکبار قلب برمیگرده، به تعزز قلب در مقابل عزت خدای متعال برمیگرده، به جای تذلل. که این تعزز و استکبار وقتی میخواد امتحان بشه، اینه که در باطن انسان بابی به سوی خدا باز میکنن، میگن سجده کن. این همون باب ولایت، از اون حریم باید وارد شد. اگر کسی در باطن استکبار کرد، این به گناهان ظاهری مبتلا میشه. همه گناهان اینجوری است. لذا ائمه علیهم السلام هم باب الله هند، باب الایمان هند، باب الیقین هند، باب العلم هند، و هم باب حتن. اگر کسی از اینجا وارد شد، همه گناه ها آمرزیده میشه. گناه ها عرض کردیم استکبار دیگه، علالله. وقتی سجده در مقابل باب ولایت و باب الله و خلیفت الله کردید و ساجدن وارد باب توحید شدیم، از باب الله وارد شدیم، این خضوع و تواضع موجب می شود که خدای متعال به انسان رجوع کنه. وقتی تواضع در مقابل باب ولایت کرد، تلقی از اون حقیقت در وجود انسان پیدا میشه که با استکبار اون تلقی پیدا نمیشه. خدای متعال القا می کند، انسان تلقی می کنه. وقتی تلقی کرد، گناه ها پاک میشه.
گناهان با تلقی ولایت پاک میشه و تلقی ولایت به سجده در مقابل این بابه. ولذا این باب توحید هست، ولی بابی است که همه هم بهش مبتلا هستن. ورودیش امتحان سختی است. ملائکه وقتی سجده کردن این امتحان سنگین رو پس دادن، تازه وارد وادی توحید شدن، وارد وادی ولایت شدن. بعد از این بعد با این وادی سیر بکنن. الان هم جبرئیل و میکائیل وقتی فرمان از وجود مقدس امام زمان میبرن، با درجات ولایت ایشون دارن به طرف خدا سیر میکنن، رشد میکنن. چوب و سنگ که نیستن که، درجات ولایت رو سیر میکنن. اون امتحانی که گرفتن اسجدو، اون امتحان ورودیشون بود. اگه کسی این سجده رو نکنه، اصلا تلقی از ولایت پیدا نمیشه، ورودی پیدا نمیشه. پس بنابراین تمام خطاها و خطیه ها که ریشه در استکبار علالله داره، با سجده در مقابل خدای متعال، که این سجده به تواضع در مقابل ولی خدا تفسیر میشود، محقق میشه. ولذا ائمه هدات معصومین هم بابند و هم بابی هستند که المبتلا به الناس. همه امم هم اینجوری بوده، باطن امتحانشون امتحان به امر ولایت بوده، ولو اینکه در ظاهر امتحان شده از این در وارد بشید. و همه کسایی هم که ورود به این ابواب کردند، به محیط ولایت راه پیدا کردند. و همه اون کسانی هم که گناه کردند، در باطن از امر ولایت تخلف و تعدی کردن. ولذا در باب بنی اسرائیل هم همین امر وارد شده. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. اونایی که تعدی کردن حرف دیگری زدن، کار دیگری کردن. به جای اینکه سجدن وارد بشن، متواضعانه وارد بشن، معکوس عمل کردن. به جای اینکه بگن حتتون، همه آرزوشون این باشه که از این باب وارد بشن و با این تواضع پاک بشن، به جای اینکه به فکر پاکی باشن، به فکر چیزهای دیگه ای بودن، به فکر دنیاشون بودن، از این باب وارد نشدن، نسبت به باب ولایت استکبار کردن. و به جای اینکه طهارت و پاکی و ورود به مقام توحید و اخلاص رو طلب کنن، اون چه طلب کردن در روایت داره متاع دنیا بود. حالا اون تعابیری که در روایات آمدن، گفتن هنتتون همراه و امثال اینا، اینا شاید ناظر به همینه دیگه. شعاری مقابل اون شعار دادن. انسان نیاز به طهارت داره، این طهارت هم با سجده در مقابل باب ولایت و ورود متواضعانه است، و بعد وارد این وادی بشه تا نجات پیدا بکنه. عده‌ای حاضر نیستن تواضع کنن و ورود به این وادی کنن، نیازی هم به طهارت نمیبینن، اونا نیازشون به همین متاع دنیا هست. اون وقت خدای متعال هم طبیعتاً معاقبه هایی داره به دنبال کسانی که در مقابل این نعمت ولایت ظلم و تعدی و استکبار میکنن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون.